در آخرین بخش هم لطفاً در کنار ما باشین.
گلانه
با مایک و کمره مجهز میره به محلای پایین شهر و یک نفر پیدا میکنه که براش کمک کنه. باز فیلم کمک خود در فضای مجازی نشر میکنه و تازه غیر مستقیم هم نوشته میکنه که کارش چند تا لایک داره. خب کلگی میفهمن دیگه، چرا این کار رو میکنی؟ اصلا آدم میمونه که خنده کنه یا گریه؟ لیلام کردن آبروی دیگر رو در فضای مجازی لایک میخوایم. اگه دوستان عزیز، در دهه کرامت قرار داریم. شاید شما هم بعضی از این تو کلیپ ها رو دیده باشین و باز با روش زندگی بزرگان دین هم مقایسه کرده باشین. اونا پنهانی و بدور از چشم دیگرا کمک میکردن. بر اونا حفظ کرامت دیگرا خیلی مهم بود. کرامت در رفتار امام رضا علیه السلام و در سخن امام نسبت به فقرای جامعه متوجه میشیم. امام رضا علیه السلام میفرمایند کسی که فقیر مسلمانی را ملاقات نماید و همانگونه که بر ثروتمندان سلام میکند بر او سلام نکند، در روز قیامت در حالی خدا را ملاقات مینماید که بر او خشمگین است. خب دوستان عزیز، ما هم در پایان بخش گلانه با این چند بیت سلام میکنیم و پیشگاه امام رضا علیه السلام. گنبدت از هر کجای شهر سوسو میکند، دست هر آشفته ای را پیش تو رو میکند، در لباس خادمان مهربانت آفتاب صبحا صحن حرم را آب و جارو میکند، عطر نابی میوزد از کوچه باغ مرقدت، هر که می آید حرم این عطر را بو می کند. خادمی می گفت که آقا به وقت بدرقه دست زائر را پر از گلهای شبو می کند.
مراقب سلامتی خودتان باشین دوستان عزیز. تشکر که امروز هم در کنار ما بودیم و البته یک معذرت خواهی هم داشته باشیم که پیامکایتان را فرصت نکدیم بخونیم. شما رای کنین و وقتش پیامکا را میخونیم. خب با پایان برنامه امروز رسیدیم. شاد باشین و تندرست. خداحافظ تا فردا.
وقت شما بخیر و سلامتی باشه انشالله. تشکر میکنیم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی، همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه ها از این رادیو. شما عزیزان میتوانید ما را در شبکه های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس ها: در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام رادیو دری آی آر و در آپارات پارستودوی آندرلاین دری.
دوستم داری میدانم با بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای.
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. تأکید دوباره طالبان بر خروج اشغالگران خارجی از افغانستان. محکومیت مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین: تا هر زمان که لازم باشد به رایزنی ها ادامه می دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باخر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها: گروه طالبان بار دیگر خروج نظامیان خارجی به ویژه اشغالگر آمریکایی را از افغانستان خواستار شد. گروه طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد باقی ماندن بخشی از نظامیان خارجی به هر عنوان که باشد به معنای ادامه اشغال افغانستان خواهد بود. در بیانیه گروه طالبان آمده است که مسئولیت تامین امنیت میدانهای هوایی و نمایندگیهای خارجی در افغانستان بر عهده افغان هاست. در همین زمینه لطیف نظری، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل افغانستان، نیز گفت آمریکایی ها میخواهند با معاملات پشت پرده اهداف خود را در افغانستان از طریق ترکیه دنبال کند. میدان هوایی بین المللی کابل همزمان با خروج نظامیان خارجی از افغانستان اهمیت ویژه پیدا کرده است. آمریکایی ها رایزنی های جدیدی را در مورد میدان هوایی کابل با ترکیه آغاز کرده است و می خواهد نسخه جدیدی را برای آینده این میدان هوایی بپیچد. آمریکایی‌ها از ترکیه خواستند مسئولیت امنیت میدان هوایی کابل را پس از خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان به عهده بگیرد. ترکیه نیز در این باره اعلام آمادگی کرده است. اما طالبان اعلام کرده که ترکیه در 20 سال گذشته در کنار نظامیان آمریکایی و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان بوده است
و باید از این کشور خارج شود. مشاور پیشین رئیس جمهور افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر به 24 سال زندان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، مختار رشیدی، یکی از مشاوران پیشین محمد اشرف غنی، سال گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت شده بود. وی و همراهانش مواد مخدر را به کشورهای عربی و اروپایی قاچاق می کردند. فعالیت کنسولگری پاکستان در کابل به علت گسترش شیوع ویروس کرونا متوقف شده است. سفارت پاکستان در کابل امروز اعلام کرد که به دلیل وخامت وضعیت کرونا در افغانستان، فعالیت بخش کنسولی سفارت پاکستان به مدت یک هفته تعطیل است. با توجه به همسایگی افغانستان و پاکستان و سفرهای زیاد شهروندان افغان به پاکستان، تعطیلی بخش کنسولی سفارت این کشور در کابل باعث ایجاد مشکلات زیادی برای متقاضیان ویزه پاکستان خواهد شد. روز گذشته سفارت آمریکا در کابل نیز به دلیل شیوع موج سوم کرونا در افغانستان فعالیت بخش کنسولی خود را متوقف کرده است. افغانستان این روزها بدترین حالت را به دلیل اوجگیری موج سوم کرونا تجربه می کند و محدودیت های کرونایی دوباره در این کشور به اجرا درآمده است. در درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در مربوطات ولایت ننگرهار ده ها تن از طرفین کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد بشنوید.
بیش از 70 تن طالبان و نیروهای امنیتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح گردید. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید شب گذشته طالبان مسلح مخالف بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی های اچین و سپینغر ولایت ننگرهار حملات گروهی انجام دادند که به گفته موصوف از سوی نیروهای امنیتی دفع گردید. سخنگوی والی ننگرهار افزود در حملات متقابل نیروهای امنیتی 33 تن افراد طالبان کشته شده و 22 تن دیگر زخم برداشته که اکثر تعدادی از طالبان کشته شده در میدان درگیری باقی مانده است. سخنگوی والی ننگرهار افزود در این درگیری همچنان 2 تن از نیروهای امنیتی کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته که با گفته وای دکتران وضعیت صحی مجروحین را خوب گزارش داده است. گروه طالبان تا اکنون در این مورد بر رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. طالبان از مدت 2 هفته به این طرف بر پوسته های امنیتی در ولسوالی های پچیراگام، دهبالا، اچین و سپینغار ولایت ننگرهار حملات گروهی آغاز نموده که چندین پوسته های امنیتی را تا اکنون تصرف نموده است. اما در جریان این درگیری ها تلفات و خسارات سنگینی به هر دو طرف وارد شده. همچنان ادامه این درگیری ها سبب بیجا شدن صدها خانواده از مناطق درگیری به مناطق امن شده است. سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت ظرف 24 ساعت گذشته در حملات متقابل نیروهای امنیتی 8 طالب در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشته است. از سوی دیگر در نتیجه اصابت یک مرمی هاون بر یک منزل مسکونی در منطقه کوتالی مربوط ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان 5 تن اعضای یک خانواده شامل زنان و کودکان کشته شده و 1 تن دیگر زخم برداشته است. مقصود آغاز سخنگوی قول اردو دوسوده که سیلاب میگوید این مرمی از سوی طالبان بر این منزل مسکونی پرتاب شده، اما گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین تاکید کرد که نیازمند بحث و رایزنی های زیاد سیاسی، فنی و قانونی هستیم و تا هر زمان که لازم باشد به این گفتگوها ادامه خواهیم داد. سید عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین در گفتگو با شبکه پرس تیوی گفت سایر طرفهای برجام باید به جمهوری اسلامی ایران اطمینان دهند که آنچه در گذشته اتفاق افتاد، یعنی خروج آمریکا از توافق، در آینده تکرار نخواهد شد. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین افزود برای رسیدن به این منظور نیازمند بحث و رایزنی های زیاد سیاسی، فنی و قانونی هستیم و تا هر زمان که لازم باشد به این گفتگوها ادامه خواهیم داد. عراقچی تاکید کرد هنوز موارد فنی زیادی برای رسیدن به توافق نهایی وجود دارد که باید حل شود. سید عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، دیروز به منظور از سرگیری مذاکرات برجام وارد وین پایتخت اتریش شد. ششمین دور مذاکرات ایران و گروه 4+1 درباره لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت احتمالی این کشور به برجام دیروز با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین آغاز شد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتشار توییتی تاکید کرد که رئیس جمهوری آمریکا از شکست حداکثری دست بکشد. با گزارش سایت وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز با انتشار یک توییت تاکید کرد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید به جای پا گذاشتن جای پای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور با رفع مؤثر و قابل راستی آزمایی تحریم‌ها از شکست حداکثری دست بکشد. خطیب زاده در ادامه نوشت که خارج کردن گزینشی اسامی از فهرست تحریم شدگان نه به گفتگوهای برجام مربوط است و نه به عنوان پیامی از حسن نیت دیده می شود، خصوصا وقتی با تجدید تروریسم اقتصادی همراه است. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین رایزنی هیات‌های ایران و روسیه در پایتخت اتریش را مثبت و سازنده اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در پیام توییتری نوشت که هیات‌های ایرانی و روس امروز در حاشیه مذاکرات احیای برجام در پایتخت اتریش رایزنی‌های مثبت و سازنده ای را درباره مشکلات برجسته و راه پیشرو انجام دادند. اولیانوف در پیام توییتری دیگری گفت که ارتباطات منظم خود با سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات برجام در وین در راستای این مذاکرات را حفظ می‌کند. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد انتخابات پرشور همانند سپری مستحکم کشور را در برابر توطئه‌های دشمن مسون ساخته و فرصتی برای تقویت قدرت نرم نظام و اعتلای موقعیت کشور در منطقه است. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز در همایش فرماندهان و مسئولان ارشد ارتش در آستانه انتخابات 1400 به صورت ارتباط صوتی و تصویری گفت که انتخابات حق طبیعی مردم است و مردم در قبال این حق مسئولیت دارند و باید از حق طبیعی خود استفاده و به مسئولیت خود عمل کنند. فرمانده کل ارتش افزود که میزان مشارکت در انتخابات نشان دهنده سطح آگاهی و بصیرت مردم است و با میزان احساس مسئولیت ملت نسبت به سرنوشت خودشان رابطه مستقیم دارد. امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه انتخابات موجب یأس هرچه بیشتر دشمن می شود و پیام روشن و مهمی برای دشمنان دارد گفت از مدت ها پیش دشمنان با توطئه‌های رسانه‌ای تلاش کردند مردم را نسبت به آینده ناامید و القا کنند که حضور یا حضور نداشتن مردم در انتخابات هیچ تأثیری در سرنوشتشان ندارد. سرلشکر موسوی افزایش مقبولیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، کاهش تهدیدهای خارجی، اثر مثبت در کاهش و رفع تحریم‌ها و افزایش اراده برای مبادلات اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را از جمله پیامدهای انتخابات در بعد خارجی دانست. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 ماه جوزای 1400 برگزار می‌شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید دوباره طالبان بر خروج اشغالگران خارجی از افغانستان. محکومیت مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر. و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین تا هر زمان که لازم باشد به رایزنی ها ادامه می دهیم. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری تحلیلی هم با شما خواهیم بود. منابع محلی در ولایت بلخ اعلام کردند که طالبان در چندین ولسوالی این ولایت از جمله ولسوالی شلگره با نیروهای امنیتی درگیر شدند. منابع محلی در ولایت بلخ امروز اعلام کردند که طالبان پس از درگیری با نیروهای امنیتی در ولسوالی شلگره در این ولایت با منفجر کردن یک پل، راه ارتباطی یک پسته امنیتی در روستای خاکباد و ناقلین شلگره با مرکز را قطع کردند. محمد حنیف رضایی سخنگوی فرقه 209 شاهین با تایید درگیری‌های پراکنده در شلگره میگوید که ویران کردن پل از سوی طالبان سبب نخواهد شد که نیروهای دفاعی و امنیتی لوجستیک خود را از دست بدهند. تاکنون درباره تلفات نیروهای امنیتی و طالبان گزارش ارائه نشده است. طالبان تا هفته گذشته چندین ولسوالی را در سرتاسر افغانستان به تصرف خود درآورده است، اما مقامات دولتی اعلام کردند که نیروهای امنیتی در این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کرده و به زودی عملیات بازپسگیری آغاز خواهد شد. گزارش بشنوید از همکار ما کاظم حیدری در شمال افغانستان در ارتباط با اوضاع امنیتی ولایات شمالی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام خدمت شنوندگان عزیز من، همچنان خدمت همکاران ما در بخش خبر. همونطور که در جریان هستند دوستان، متاسفانه اوضاع امنیتی در ولایات شمالی افغانستان مثل ولایت فاریاب، ولایت فاریاب، سرپل، بخش های ولایت بلخ، ناامنی ها طی یکی دو هفته اخیر متاسفانه تشدید شده و همونطور که در اخبار و گزارشات هم شنوندگان عزیز شنیدن و در جریان هستند، برخی ولسوالی ها هم در ولایت های مثل سرپل و فاریاب سقوط کرد و به دست گروه طالبان افتاد. اما طی روزهای اخیر که دو روز اخیر که گزارش هایی که از ولسوالی های ولایت سرپل و همچنان اطراف و حومه شهر سرپل به دست ما رسیده و همچنان نشر شده از طریق خبرگزاری های مختلف، طالبان ادعا دارند که بخش های مرکز ولسوالی سرپل هم حتی اطرافش در تصرف خود در آوردن. اما نیروی امنیتی این مسئله را رد میکنند و خبر از این میشن که نیروی تازه نفس و فرماندهی قلی وردی 209 شاهین، پایگاه ارتشیان افغانستان در شمال افغانستان، هری روز به سرپل اعزام شده و روز گذشته نظر به جلسات امنیتی که داشتند، با گفته حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قلی وردی 209 شاهین، پلان و تدارکات را اتخاذ کردند تا بر علیه مخالفین مسئله دولت در ولسوالی های مورد تهدید عملیات های نظامی را اندازی بکنند و مدعی شده بود قلی وردی 209 شاهین که تا یک عملیات هوایی که روز گذشته هم انجام دادند و همچنان دو روز قبل مدعی شده بودند که بیش از 70 تن از مخالفین مسئله دولت در ولایت سرپل از بین بردن و همچنان مقادیر سلاح و مهمات چاندن. اما از طرف دیگه هم گروه طالبان هم مدعی هستند که مناطق مثل بغاوی و همچنان ولسوالی صیاد و همچنان جاهای در تصرف اونها در آمده و مرکز ولایت سرپل هم مورد تهدید است و باشندگان محل کسانی که مجبور شدن به کوچ اجباری بر اثر جنگ و درگیری ها، اونا هم به برخی محلی گفتن که جنگ تشدید پیدا کرده و مخالفین مسئله دولت هر روز حلقه محاصرهشان بر مناطق مختلف، خصوصا جایی که نیروهای امنیتی حضور دارن، این حلقه محاصره را تنگتر می سازن. به همین صورت برخی از ولسوالی ولایت بلخ مثل ولسوالی زاری هم مورد تهدیدات است، هرچند که نیروهای امنیتی ادعای طالبان مبنی بر تصرف کامل ولسوالی زاره ولایت بلخ رد میکنند. اما بخشی از نیروهای ارتش که در یکی از مناطق ولسوالی پایگاه ارتش وجود داشت، بنا به گفته آقای حنیف رضایی سخنگوی قلی وردی 209 شاهین، پایگاه خود را ترک کردند و به جای دیگه منتقل کردند. اما گروه طالبان ادعا دارند که ولسوالی زاره را هم اونا تصرف کردن. هنوز گزارش هایی که از مقامات امنیتی در ولایت بلخ منتشر شده این مسئله را تایید نکردن. امروز دیده شده که واقعیت چی هست و آیا کاملا ولسوالی زاره و تمامی قریجاتش در تصرف مخالفین در آمده یا خیر، احتمالا امروز مقامات امنیتی در رابطه اظهار نظر خواهند کرد.
صد و هشتاد و یک عضو گروه طالبان هم در عملیات ارتش افغانستان و درگیری با نیروهای ارتش در 24 ساعت گذشته کشته شدند. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان و شهر قندهار گزارش می‌دهد.
شدت نبردها در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور به حدی رسیده است که امروز وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن نزدیک به 200 نفر از طالبان تنها در جنگ‌های 24 ساعتی گذشته در افغانستان خبر داد. وزارت دفاع افغانستان در کابل امروز در بیانیه اعلام کرد که درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان که طی 24 ساعتی گذشته با طالبان صورت گرفته، در نتیجه آن حدود 300 نفر از طالبان کشته و زخمی شده. بر اساس بیانیه امروزی این وزارتخانه افغانستان، در این نبردهای 24 ساعتی گذشته در مجموع 181 نفر از طالبان مسلح کشته، 102 نفر آنان زخمی و مقدار زیاد از سلاح و جنگ افزارهای این گروه هم به دست قوای افغان تخریب شده است. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، همچنین 27 ماین مختلف و نو که توسط طالبان در نقاط مختلف افغانستان جهت هدف قرار دادن افراد ملکی و نیروهای امنیتی جابجا شده بود، کشف و خونسا شده است. اکثریت این جنگ ها در ولایت های وردگ، اروزگان، هلمند و ولایت های سریپول و بادغیس و نیمروز، لغمان و پکتیا صورت گرفته است. از طرف دیگر در ولایت هلمند هم یک حمله هوایی زیر طالبان صورت گرفته و به کشته شدن 11 نفر از طالبان منجر شده است. مقامات افغان میگوید که این حمله شب گذشته از سوی قوای هوایی افغان در مربوطات ولسوالی مارجه هلمند صورت گرفته و هدف آن یک تجمع طالبان مسلح بود. مقامات رسمی دولت افغانستان و منابع دولتی میگویند که در نتیجه 11 نفر از طالبان به شمول ملا عطاالله قماندان برجسته آنان کشته و 2 نفر دیگر آنان زخمی شده و مقداری از جنگ ابزارهای این گروه هم تخریب شده است. از طرف دیگر در همین ولایت یعنی هلمند در جنوب افغانستان 8 نفر از نیروهای پلیس افغان هم به شکل مرموز کشته شده است. شورای ولایتی هلمند میگویند که این 8 پلیس در مربوطات شهر لشکرگاه مرکز هلمند از بین برده شده است و تعداد هم زخمی شده است. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند و خبرنگاران گفت که حوالی ساعت 10 شب گذشته در یک پوسته واقع در قلعه بست از مربوطات شهر لشکرگاه مرکز هلمند 8 پلیس کشته شده و تعدادی دیگر هم زخم برداشته است. در مورد چگونگی این حمله معلومات نداشت، اما منابع دیگر میگویند که در این حمله 8 نه بلکه 9 نفر از پلیس توسط همکار خودشان کشته شده و قاتل یا همکار پلیس از محل بعد از این تیراندازی فرار کرده است. در ولایت زابل در جنوب افغانستان یک ولسوالی یا از یک مرکز ولسوالی قوای افغان عقب نشینی کرده است. گفته می شود که به دلیل تشدید حملات طالبان موقعیت مرکز ولسوالی ارغنداب ولایت زابل و محل دیگری منتقل شده است. محمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 ارتش افغانستان که در قندهار مستقر است میگویند که این از سوی شورای نظامی ولایت زابل اتخاذ شده و تمامی وسایل و تجهیزات این ولسوالی به محل جدید آن منتقل شده است. قابل یادآوری است که در این اواخر چندین ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان به دست طالبان سقوط کرده، اما ولایت‌های جنوب افغانستان خصوصا حوزه قندهار در این سلسله با مشکلات خاص روبرو نشده است و وضعیت سقوط ولسوالی‌ها در این حوزه خصوصا در ولایت‌های قندهار و هلمند زابل و که از مراکز عمده طالبان شمرده می‌شود نسبت به ولایات شمالی و مناطق دیگر افغانستان از وضعیت امنیتی نسبتاً خوب برخوردار است. از طرف دیگر طالبان هم مدعی تلفات نسبتاً سخت به قوای افغان در مناطق مختلف جنوب افغانستان هستند، ولی طالبان در مورد کشته شدن نزدیک به 200 نفر از افراد خود در جنگ‌های تازه که طی 24 ساعت گذشته صورت گرفته و وزارت دفاع افغانستان این خبر را اعلام کرده است و همچنین در مورد کشته شدن 9 پلیس به دست افراد مسلح ناشناس یا پلیس که با طالبان همکاری کرده است، در این مورد هم اظهار نظر نکردند.
پس از مخالفت طالبان با حضور نظامیان ترکیه‌ای در افغانستان برای تامین امنیت میدان هوایی کابل، وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد که اگر میدان هوایی کابل ایمن نباشد ممکن است سفارت‌های خارجی تعطیل شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت که حفظ حضور دیپلماتیک کشورهای خارجی در افغانستان نیازمند یک میدان هوایی ایمن و فعال است. وزارت خارجه آمریکا یک روز پس از اعلام مخالفت طالبان با پیشنهاد ادامه حضور نظامیان ترکیه برای تامین امنیت میدان هوایی کابل پس از خروج نظامیان آمریکایی این اظهارات را بیان کرد. این سخنگو که نامی از آن گرفته نشده است تاکید کرد که یک میدان هوایی امن و ایمن برای هر گونه حضور دیپلماتیک بین المللی ضروری است و به نفع مسافران افغان و اقتصاد افغانستان خواهد بود. طالبان روز گذشته با هشدار درباره پیامدهای ادامه حضور نیروهای خارجی در بیانیه نوشت که اگر کسی مرتکب چنین اشتباهی شود، امارت اسلامی آنها را به نگاه اشغالگر می‌بیند و در برابرش همان موضعی را می‌گیرد که در طول تاریخ در برابر اشغالگران گرفته است و مسئولیت آن هم با خود آنها خواهد بود. پیش از این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با تاکید بر حضور نظامیان خارجی در میدان هوایی کابل گفته بود که این میدان هوایی برای حضور دیپلماتیک همه کشورها و البته برای کمک‌های توسعه‌ای و سازمان‌های کمک‌رسان بسیار مهم است. قابل ذکر است که قرار است فردا نشست کشورهای عضو ناتو با موضوع افغانستان برگزار شود. گفتگوی قریشی را تقدیمتان میکنیم با سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، و نظرات وی را در این خصوص میشنویم.
محترم سلطان محمد اورنگ، نماینده پیشین مردم در پارلمان و آگاه مسائل سیاسی، قرار است فردا نشست سران کشورهای ناتو درباره افغانستان برگزار گردد. ارزیابی شما از این نشست چیست؟
این نشست هایی که از طرف ناتو دایر میشن نشست های تازه و نوی درباره افغانستان نیست. در گذشته این نشست ها دایر شده و نتایج هم دیدیم چقدر به سود افغانستان بود یا نبود. اما ما که میبینیم این اجندا پیش خود سران کشورهای ناتو هست و اونا خودشان برای خود برنامه هایی دارن. این افغانستان یک برنامه روبینایی است، زیربینایی هیچ وجود نداره. اگر زیربینایی بود در این نشست ها اینا بدالی برای اقلا مانعی جنگ در این سرزمین یا تامین امنیت میگرفتن. اما تباری که میبینیم هیچ نوع تلاشی برای دست نمیده. اما پشت پرده دیده میشود که در وره اینکه بعضی ها میگن که در 15 ماه جولای و نیروهای خارجی کردن افغانستان ترک بودن و طالبان منتظری چین وقتی هستن، یا ای که امریکای هم حرفاهای متناقضی را عنوان میکنن. به هر حال اینا خودشان برنامه های دارن، میخوان جهان هم مصروف کنن، دنیا را مصروف کنن که این ما قضیه افغانستان را فراموش نکردیم. اما واقعیت امروش عملا قضیه افغانستان قضیه فراموش شده در پیش کشورهای که وزوی ناتو سنی باشد.
دبیر کل ناتو تأکید به تأمین امنیت میدان هوایی کابل داره، این تصمیم به نظر شما چی را تداعی میکنه؟
دبیر کل ناتو تأکید به تأمین امنیت میدان هوایی کابل داره. این موضوع موضوعی زیاد گپای خطرناک را به دنبال داره، به این معنا که اینا میدان هوایی کابل تأمین امنیت میان. این گپ به این است که باید اینا کسایی که تابعیت کشورهای وزوی ناتو را دارن و اینا باید از کابل مسئول خارجان و اگر امین عرض نباشه اینا کل کشور را ناامن ساختن و در همه کشور جنگ ادامه داره، تنها میدان هوایی کابل اینا میخوان تامین امنیت کنن. این چی نرفی را نشان میدهد؟ از مرکز شهر تا میدان هوایی کابل رسنش هم خیلی دشوار است، اما نمیشود که با گل بهار شد. اینا به این معنا که کل افغانستان میخوان برای مخالفین مسلح افغانستان بدهند و تنها میدان هوایی را در اختیار خود داشته باشند که از این طریق خودشان بسیار مسئول داخل شوند و مسئول خارج شوند، یا افرادشان که در کابل زندگی میکنند بتوانند با تامین امنیت میدان هوایی کابل اینا را بیرون ببرند و این بیشتر از این کلام چیز دیگر را توقعی نمیکند.
شورای امنیت ملی افغانستان تامین میدان هوایی و کشور از وظایف نیروهای امنیتی میدانه. نگاه شما به این دیدگاه چیست و چرا ناتو پس از خروج در فکر تامین امنیت میدان هوایی کابل شده؟
اما اینکه شورای امنیت ملی افغانستان به تامین میدان هوایی و کشور از وظایف نیروهای خودشان میدانند و اما اینا حرف میزنند، اما تا وقتی که اونا در داخل هستن هنوز هم ما میبینیم همه صلاحیت های هوایی و زمینی هم مربوط به اونا میشه و اینا حرف های مفتی خود دارن و اینا یک روز یک حرف میزن، روز دیگر دیگر حرف میزنن، اما نمیتونن که خودشان مستقلان تصمیم بگیرن. اگر اینا مستقلان تصمیم میگیرن، در این مدتی که در حالت خروج نیروهای خارجی افغانستان قرار دارد، همان را امنیت در سر تا سر کشور و خود روز سالی ها خراب میشد و این بیانگر است که اینا حرف میزنند و عمل ندارند.
طالبان هم با تصمیم ناتو مانند شورای امنیت افغانستان مخالفت کردند. شما چه فکر میکنین ناتو دنبال چیست؟
اما ای که طالبان هم در این راستا مخالفت کردن، میبینین که طالبان از خودشان کلام اجندای مشخص ندارند و هر فیرم از خودشان گفتن نمیتونن. اینا اجندایشان دیگرها برایشان دیکته میکن و حرف هم دیگرها میگن. میبینیم که گاهی اگر اینا از کچان اجندایی چی داشته باشن و باید اینا موضوعشان با موضوع حکومت افغانستان در مقایره قرار داشتن، میبینیم که شورای امنیت افغانستان هم با تامین امنیت میدانی باید سوی نیروهای خارجی مخالفت میکن و طالبان مخالفت میکن. پس اینا حرفایشان را دیگرها دارن و اینا به این معنی است که هم خود گلی کوزه هستن و هم خود کوزگر هستن و هم خود بر سر آن خریدار هستن. هم حالت کشور افغانستان هر روزی که میگذرد در ابعاد مختلفش خراب میشود و در ابعاد مختلفش کشور با سوی بی‌ثباتی میره، فقر بیداد میکند، ناامنی بیداد میکند. هیچ کس در داخل کابل هم احساسی مسئولیت نمیکنه، در خانه‌هایش هم احساسی مسئولیت نمیکنه و دیگر در حالت کرونا هم در مرحله جوش، در مرحله سوم جوش خود قرار داره و خوبترین شخصیت ها را میبینیم که در این روزها به اثر مصاب شدن با کرونا از جانهای خود از دست دادن و دیگر هیچ نافقر زدایی وجود ندارد و اینا حالت کشور در یک حالت نابسامان قرار دارد و مردم هم نهایت افسرده و خسته شدن و ما نمی‌فهمیم که اگر حالت افغانستان خراب شده، در این شکی نیست که بدامنی افغانستان، فقر و بیچارگی افغانستان بر کشورهای همسایه در قدم اول و بعد از او بر دیگرها در قدم ثانی اثرات خود را به دنبال دارد و باید کشورهای همسایه و جهان قضیه افغانستان را ساده فکر نکنند. در سرزمینی که بیشتر از 43 سال جنگ باشد، خونریزی باشد، کشتار باشد، حتی در یک جایی که یک قطره خون به ناحق بریزد هر چی خدا میلرزد. بینن توجه شد که از این حالت هم افغانستان بیرون شود و هم جهان متوجه ثبات منطقوی جهان بگردند، با وجودی که اگر تا خود افغانستان ها، تا خود افغانی ها خود به حال خود نندشن، دیگرها کمتر می توانند که به حال افغانستان رسیدگی کنند.
شنونده های عزیز، مجله اول خبری تحلیلی را شنیدید. در ادامه همچنان همراه ما باشید. مجله دوم خبری را هم تقدیم شما عزیزان میکنیم. بیشترین آمار مرگ ناشی از ویروس کرونا در افغانستان در یک شبانه روز به ثبت رسیده است. وزارت صحت عامه این کشور امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 85 نفر در افغانستان بر اثر ویروس کرونا جان باختند که بیشترین آمار مرگ ناشی از این ویروس در یک شبانه روز در این کشور است. بر اساس این گزارش، با این 85 نفر شمار کل جان باختگان ویروس کرونا در افغانستان به 3612 نفر افزایش یافته است. همچنین با ابتلای 1597 نفر در 24 ساعت گذشته در افغانستان به ویروس کرونا، شمار کل مبتلایان به 91458 نفر رسیده است. در موج سوم کرونا در افغانستان، آمار جان باختگان و مبتلایان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان در زمینه تامین کپسول اکسیژن برای درمان بیماران کرونایی به افغانستان کمک می‌کنند. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، امروز با بیان اینکه ایران روزانه 2 تانکر حامل اکسیژن مایع به شمال و غرب این کشور میفرستد، گفت 4500 کپسول اکسیژن خریداری شده از ایران هم به زودی وارد افغانستان می شود. وحید مجروح افزود همچنین قرارداد واردات روزانه 300 کپسول اکسیژن برای درمان بیماران کرونایی در افغانستان با ازبکستان منعقد شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد مسیر تامین و تولید واکسن و واکسینیشن ریل گذاری شده است. حسن روحانی امروز و در 232 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت تدابیر و حمایت‌های دولت از واکسن داخلی، برنامه‌ریزی واقع بینانه و هماهنگی بین بخشی در مسیر درست قرار داشته و مسیر تامین و تولید واکسن و واکسیناسیون ریلگذاری شده است. روحانی افسود در این راستا تامین اعتبار پیشخرید واکسن های داخلی بیماری کرونا را دولت پیگیری کرده و اقدامات لازم در حال انجام است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که گرچه تحریم های ظالمانه علیه کشور دسترسی به اسعار و نهادهای تولید را سخت‌تر کرده است، اما بانک مرکزی با تلاش فراوان اسعار مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار وارد کنندگان نهادهای دامی قرار می‌دهد. در این جلسه همچنین موضوع تامین اعتبار پیشخرید واکسن‌های داخلی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همزمان با ایام دهه کرامت رضوی و در آستانه میلاد امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان، ذریح مطهر امام رضا علیه السلام غبار روبی و تنظیم شد. این مراسم معنوی امروز و با حضور جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی، روحانیان و خدام حرم مطهر رضوی برگزار شد. مولود خانی و مداحی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از برنامه‌های این مراسم معنوی بود. از روز شنبه این هفته 12 جون که سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است تا روز سه شنبه 15 جون، همزمان با سال روز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، امام هشتم شیعیان جهان در ایران، دهه کرامت نامگذاری شده است. از سری مسابقات مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا و در گروه سی رقابت ها پس فردا سه شنبه 25 ماه جوزا دیدار حساس تیم های ملی فوتبال ایران و عراق از ساعت 9 شب برگزار می شود. در دیگر دیدار این گروه هم بحرین و هنگ کنگ نیز در همین ساعت به مسافه هم می روند. همچنین در گروه ای رقابت ها هم هند و افغانستان از ساعت 6:30 بعد از ظهر سه شنبه و بنگلادش و عمان از ساعت 9:30 دقیقه شب با یکدیگر رقابت می کنند. در خصوص رقابت های این دو گروه همکنون در خدمت آقای رشکیانی از کارشناسان مسائل ورزشی و فوتبال هستیم که توضیحات بیشتر را در این رابطه ارائه می کنند. خب شنونده های عزیز و ارجمند، هم اکنون در خدمت آقای رشکیانی هستیم. سلام جناب رشکیانی.
سلام عرض می‌کنم.
بخش خبری در خصوص رقابت های قهرمانی آسیا بفرمایید که چون در آخرین روز ما قرار داریم، در خصوص 8 گروهی که با هم رقابت میکنن صحبت بفرمایید که از چه قرار است.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو دری و شما. همونطور که گفتید رقابت ها در واقع به هفته های پایانی رسیده. در اکثر گروه ها بازی آخر رو ما شاهد هستیم. حالا به ترتیب از گروه A تا گروه H رقابت ها بخوایم بررسی کنیم. در گروه A سوریه همکنون 7 بازی 21 امتیاز سرنشین هست. چین از 7 بازی 16 امتیاز تیم دوم این گروه هست. بازی آخر این گروه بازی سرنوشت سازی هست، چرا که بازی بین چین و سوریه تیم های اول و دوم رو در گروه اول شاهد هستیم. همونطور که میدونید تیم اول مستقیما به مرحله بعد میره و بهترین تیم های دومی که در واقع 4 تیمی که در این 8 گروه بهترین تیم دوم هم میشند به دور بعد صعود میکنن. البته قطر که یکی از در واقع میزبان جام جهانی هست و در واقع صدرنشین گروه ای رقابت ها هستش، اگر این تیم رو در نظر نگیریم، 4 تیم دیگه به جز قطر هم به عنوان تیم دوم صعود میکنن.
بله.
در گروه B رقابت ها استرالیا از 7 بازی 21 امتیازی هست، اردن از 7 بازی 14 امتیازی هست و اتفاقا بازی آخر هم بین استرالیا و اردن هست و به نظر میرسه استرالیا اگه به بازه هم بازم صدر نشین هستش و اردن میتونه در صورت پیروزی بر استرالیا شانس خودش رو به عنوان تیم دوم این گروه افزایش بده. در گروه C گروه ایران که گروه بسیار حساسی هست، همکنون عراق از بازی های خودش 17 امتیاز داره، صدرنشین این گروه هست و ایران 15 امتیازی هست. بازی بسیار سرنوشتی هست برای تیم آقای دراگان اسکوچیش، بازی مرگ و زندگی هست و به نظر میرسه ایران اگر شکست بخوره باید دیگه وداع کنه از این مسابقات و یک وداع تلخ رو بعد از سالها شاهد بشه، اون هم تو این مرحله. و اگر بتونه این بازی رو با پیروزی پشت سر بگذاره، خب 18 امتیازی میشه و دیگه بدون اما اگر از گروه خودش صعود میکنه. و
حالش کنه قبل از اینکه به بقیه تیم ها بپردازین، روی همین بازی ایران و عراق بیشتر توضیح بدین که با توجه به اینکه ایران در 3 بازی قبلیش به پیروزی رسیده، شما بازی ایران و عراق چگونه میبینین؟ گفتن بازی بسیار حساسی هست، فکر میکنین که نتیجه چه خواهد شد؟
بله، ایران در دور برگشت علارغم اینکه تو دور رفت به همین عراق باختش و به تیم بحرین هم باخت، اما در دور برگشت رقابت‌ها 3 پیروزی بسیار مطلق رو داشته بر حریفان خودش و تیم بسیار جونداری نشون داده و نشون داده که با مهره‌هایی که داره آقای اسکوچی، شناختی هم که پیدا کرده، به نظر من شکست دادن عراق چیز کار خیلی سختی برای این تیم نیستش. نکته خیلی آهزه اهمیت این هست که در واقع ترکیب خودش رو آقای اسکوچیش میخواد چطور روانه این مسابقه کنه، چون ما در دیدار با کامبوج دیدیم که در بازی که ایران 10 گل به تیم کامبوج زد شاهد بودیم که خیلی از بازیکنان ذخیره رو ایشون به کار گرفت، اما تو این بازی باید ببینیم در واقع آیا میخواد با همون ترکیب بحرین بره به سراغ تیم عراق یا اینکه با اون ترکیبی که در واقع در نیمه دوم بازی با بحرین رونمایی کرد و اون تیم جواب داد میخواد، یعنی بازیکنای مثل قدوس رو که در نیمه دوم اوورد و معمولا هم نیمکت نشین هست رو میخواد رونمایی کنه تو این بازی یا خیر، اما به نظر میرسه که در واقع در درون دروازه از آقای بیرانوند استفاده کنه، چون بازی با کامبوج و با آقای عابدزاده میدان داد. در خط دفاعی شجاعی خلیلزاده رو در بازی با کامبوج نیمکت نشین کرد و فکر میکنم تو این بازی در کنار ببخشید کنعانی زادگان رو نیمکت نشین کرد و از پور علی گنجی استفاده کرد. در این بازی به نظر میسه زوج کنعانی و شجاع در خط در مرکز دفاع قرار بگیرن. صادق محرمی تو همه بازی ها فیکس بوده، شاگرد خدای اسکوچیش بوده در تیم ملوان و از ملوان هم روش کرد، اومد پرسپولیس، از پرسپولیس رفت کرواسی و ایشون در سمت راست به نظر میسه مهره ثابت باشه. بازگشت وحید امیری رو احتمالاً در سمت چپ خواهیم دید، در بازی قبلی محمدی رو اوورد گذاشت ولی احتمالاً وحید امیری دفاع چپ فیکس تیم آقای اسکوچیش باشه و تیم
با توجه به مصدومیتی که آقای امیری داشت امکان برگشتش وجود داره؟ یعنی خیلی جدی نیست مصدومیتش؟
اگر برسه احتمالاً برسه، اگر پزشکانشون رو برسونن به نظر میرسه که وحید امیری در سمت چپ قرار بگیره. سعید عزت‌اللهی و نوراللهی رو قطعاً به عنوان هافک دفاعی خواهیم دید.
بله.
علی قلی‌زاده و جهانبخش معمولا تو بازی حساس مخصوصا بازی با بحرین در ترکیب بودن، در بازی اول هم تو ترکیب، بازی با هنگ کنگ هم بودن، به نظر میرسه این دوتا توی ترکیب باشن و قدوس بازم به عنوان یار جایگزین بیاد، احتمالم داره که به جای قلی‌زاده از آقای قدوس استفاده کنه و زوج سردار آزمون و مهدی طارمی که زوج بسیار هماهنگی هم بودن تو رقابت‌ها به نظر میرسه که به عنوان در واقع یار فیکس تو این بازی قرار بگیرن. این مهره‌هایی که نام بردیم همگی از بهترین های آسیا هستند و جایی هیچ شک و تردیدی نیست که اگه ایران در واقع خودباوری داشته باشه و در واقع بدون حراس به سراغ عراق بره، نتایج عراق هم حاکی از اینه که تیمیه که نسبت به ایران نتایج ضعیف‌تری رو گرفته. بازی قبلیش به سختی هنگ کنگ رو برد، هنگ کنگی که ایران راحت 3-0 زد رو عراق 1-0 شکست داد و به نظرم ایران با این نتایج خوبی که گرفته و در دور برگشت میتونه کار عراق رو یکسره کنه و به عنوان تیم اول از این گروه بره بالا، چون به عنوان تیم دوم اگر این بازی شکست بخوره گفتم کار سختی رو داره و امیدواریم به اما اگر نکشه تو این گروه،
ان شاءالله که پیروز میشه.
بله
بله.
در گروه دی رقابت ها عربستان و ازبکستان جدال بسیار تنگاتنگی رو دارن. عربستان همکنون 17 امتیازی، ازبکستان 15 امتیازی. بازی آخر این گروه هم اتفاقا بین عربستان و ازبکستان هستش و پیروز این بازی دقیقاً مثل گروه ایران میتونه صدرنشین بشه، مستقیم بره و تیم دوم این گروه هم خب کارش باز به اما اگر میکشه. در گروه ای قطر مطلقاً در صدر جدول هست. قطر میزبان جام جهانی است با 22 امتیاز در رأس این گروه ایستاده. حتی اگر قطر به عنوان تیم اول بره احتمالاً عمان 15 امتیازی از این تیم از این گروه بتونه به عنوان یکی از شانس‌ها، البته در جدال با اون 4 تیم دیگه‌ای که قرار هست بهترین تیم‌ها باشن، شانس داشته باشه. عمان بازی قبلیش تیم افغانستان رو که تیم شایسته احترامی هست رو به سختی عمان آقای برانکو ایوانکوویچ یکی شکست داد. و در گروه افغانستان باید بگیم که افغانستان تیم کاملا قابل احترامی نشون داد و بازی این هفتهش که در مقابل هند هست به نظر میرسه میتونه این تیم رو حتی تا رده سوم بیاره بالا. و در واقع اگرچه روی کاغذ تیم افغانستان شانسی برای صعود نداره، اما میتونه جایگاه فوتبال افغانستان رو در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی افزایش بده. و همین که افغانستان تا این مرحله هم اومده باز هم کار بزرگی است. گروهش هم میتونه از بین 6 تیم در واقع در رده سوم بعد از قطر و عمان قرار بگیره که این هم افتخار خوبی است برای فوتبال افغانستان. در گروه اف رقابت‌ها ژاپن مطلقاً صدرنشین هست با 21 امتیاز، قرقیزستان 10 امتیازی است و تیم‌های دیگه این گروه مغولستان و میانمار هستند که این گروه میشه گفت ضعیف‌ترین گروه رقابت‌ها بوده و اونها 6 امتیازی هستند. و حتی تیم دوم این گروه هم شاید شانسی برای صعود نداشته باشه چون اختلاف بسیار زیادی با دوم‌های گروه‌های دیگه دارن. در گروه اچ کره جنوبی 16 امتیازی هست و لبنان 10 امتیازی هست و اون گروه همچنان بازیاش ادامه داره، یکی دو تا بازی دیگه مونده و به نظر میسه کره جنوبی هم از این گروه شانس صعود باشه و اختلافش با لبنان 6 امتیاز هستش.
خب با توجه به چیزایی که شما فرمودین احتمال داره که اکثر قدرت‌های آسیا به مرحله بعدی صعود بکنن.
بله بله، اکثر قدرت‌ها بجز اماراتی که خب قبلا تا جز قدرت‌ها بود، یا مثلا کویتی که جز قدرت‌های سنتی بود تو این مرحله نیومدن، بقیه تیم‌ها اگه اتفاق خاصی نیفته میتونند. حالا باید ببینیم بازی عربستان ازبکستان و عراق ایران که دو بازی بسیار مهمه این دو تا گروه هست چه خواهد شد.
بسیار تشکر آقای رشکنی، ممنون از شما. شنونده های عزیز و ارجمند، ما هم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص میشویم. وقتتون خوش.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای جهان دیده بود خیش از تو، هیچ بودی نبوده پیش از تو. به نام خدا. فرصتی دست داد تا گلبانگی دیگر را در محضرتان بکشاییم، گلبانگی که بر شعری از امیر خسرو دهلوی و آواز مظفر شفیعی نشسته است. امید که دقایق پربهره‌ای را با گلبانگ امروز به تجربه بنشینید.
می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یار ستاده به وداع. من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا. سبزه نوخیز و هوا خرم و بستان سرسبز. بلبل روی سیه مانده ز گلزار جدا. ای مرا در ته هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند ز بندم همه یک بار جدا. ابر می بارد و من می شوم از یار جدا. چون کنم دل بچنین روز ز دلدار جدا.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا.
دیده از بحر تو خونبار شده ای مردم چشم، مردمی کن.